بده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هر چه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه، نوشته فرهاد امینی، بر اساس ایده ای از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم و سلام پیر که ایشالله، ارباب خودم سر تو بلا کن بگه هر دو چشم نمیری ایشالله، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چهره نمیخندی.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا عبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
تو لوزان بگو بدانیم تو از علم چه میدانی؟
کوا
ماجستیک؟ علم، از علم چه میدانی؟
حقیقت تحصیل طبابت کردم در فرانسه.
نه 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 نمیفهمی، میگویم از علم چه میدانی؟
مجلیتان را نمیفهمم اعلی حضرت.
بس که خنگی، برو بیرون بگو نفر بعدی بیاید.
اما من
گفتم برو بیرون نفر بعدی بیاید پدر سوخته.
وی وی مجلسی
بیا بیا محجور بیا.
زانی ساره من آزد الهی، من تصدق خاک پای همایونی میمنت اثر خوشرکاب خوشتناش عالی قدمتان بشه.
خوش ایمان آمد. یک بار دیگر همه اینها را بگوی سلد میدهی.
زانی ساره من آزد الهی، من تصدق خاک پای همایونی میمنت اثر خوشرکاب خوشتناش عالی قدمتان بشه.
چه خوب بود. احسنت. ببینم مهجور، تندتر هم بلدی بگوی پدر سوخته.
تندتر؟ زن نسار من هست الهی، من تزد و خاک پای هماینه میمنه تزد خوشتکاب خوشتلاش حالا قدم تن بشدم. سا
خوش روان آمد. چون این بنده های به درد دربخانه ما میخورن.
سال نسال من لحظت الهی من تصدق خاش پای همایونی میمنت اثر خوشتکاب خوشتلاش حال قدمتان بشنم.
خب بز کن دیگر جمیدی.
سال نسال من لحظت الهی من تصدق خاش پای همایونی میمنت اثر خوشتکاب خوشتلاش حال قدمتان بشنم.
ببینم خفه میشوی یا نه.
سال نسال من الهی من تصدق خاش
پای خفه میشوی یا نه. حالا بگو بدانیم تو از علم چی میدانی؟
علم؟ علم ایلمان جنبشه معلوم به محصول است، چی از شروف قدر به طرف مدیر و از طرف استدلال به استخراج موسای خروج کنه ورود کنه به کاغذ و نوشته چی باید سیاه بشه سیانه گرالدخمخ بکنیم اونان استونده یازماخ بکنیم دخ ایچی خط گره قشاق کاغذ انزام بشه به ازن ناصر دنشای گازه جل مقام.
بله بله چی گفتی؟
علمان تون بشه معلومه به محصوله چی از شروف قدر به طرف مدره استدلال استخراج چی اون استدلال کنی خروج کنی و ورودی نه کاغذم را یازاسن üstün der nokta varasan ondan gelen de aşağıda o kağıdı karaldasan nevişte çi bay siyah bişi kağıdı siyah kuni siyah kuni istidlal istihraz musayi kuni musayi kuni taraf qadirdan madreden bişe bezn nasirdin çay qazı zulm məqam ha
qalat ziyadi yani to midani elm çisa
علمان جنبش معلوم به محصوله چه از شروف قدر به طرف مدیر است استدلال به استخراج موسای خارج کنه خروج چی خروجندن برود لیلینده جنده یازنده بسی اونون üstünde یازمخلان لیلن نقطنی برانده آشاقدن یازای کاغذ نوشتنی گرتمقلی یازه سیاه بشه سیاه اولانده جنده او استدلال موسایدن خروج لیلینده الا اوندن چخانده بی دفعه قفده جننده شرف موقعینده جلنده اوزه او معلوم محصولونن قاتشانده ناصر الدین شای قازنن ازنینه ناصر به ازنینه
برو بیرون تا کتشت نزدیم برو گم شو دیگم پیدا نشد.
البته گفتم اینه استدلال استخراج مصاحبه بشه
محمد حسن یعص و دوله داخل بشه.
پدبی زیر پای همایونیست.
مداهنه نکن که از بس محجور جفنگ گفت سردرد گرفت.
جناب محجور دوله تکلیفش معلوم است. روزی سه بار نوشته های حقیر را از بر میکنن.
نوشته؟ کدام نوشته؟
حقیر هر صبح در باب شوکت ملوکانه رقم مرقوم میکنم و ایشان از بر میکنم.
بعدم بده بخانیم. بگو ببینم محمد حسن خان تو از علم چه میدانی؟
حقیر سر با تقصیر را چه به اطلاع از چیزی که سلطان خود واقف به آنند.
خوب زرنجی. دیگر چه میدانی؟
بنده هیچ نمیداند که شاه خود ندانند. قربان شوکتتان شما که خودتان واضح همه علومید چه نیاز به حقیری چون من.
خوب گفتی دیگر چه میدانیم؟
شما بس که والا مقام و بزرگ جایگاهی در همه علوم سرآمدید و شما هر چه بگویید همان است.
این شد حرف حساب. به این جانورها این قسم مسائل را آموزش دهید یعص الدوله که من بعد در برابر یک سؤال ما اینقدر جفنگ نبافن.
بدید منت اعلیحضرت.
حالا برو کاغذ قلم بیاور میخواهیم علم یادت دهیم.
علم؟ کدام علم؟
علم شیمی پدر سوخته. بیاور میخواهیم ثبتی در تاریخ کنیم که پادشاهان ممالک عالم انگشت به دهان بمالند. فهمیدی؟ گفتیم کاغذ قلم بیاور.
کاغذ قلم بیاورم؟
بیاور دیگر. میخواییم پشت بعضی دانشمندان گلابی را خودمان به خاک بمالیم.
جسارتن حقیر شرف اطلاع دارد که چه کسانی را؟
یک نفر ممدلیف نام در بلاد فرنگ جدول ساخته جعلی که همه عالم نمیدانم چه مزخرفاتی است. میخواهم یادش بدم.
ممدلیف؟
بله ممدل بوده رفته فرنگ شده ممدلیف. حالا برو برو کاغذ قلم بیاور تا بگویم و بنویسم.
به چشم.
ما خودمان جدولی تنظیم میکنیم و بعد به تمام بلاد میفرستیم تا من بعد بفهمم که دنیا دست چیست.
برو
ممدلسان خواهد.
چشم.
برو
چشم.
ارباب خودم سلام علیکم و سلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بز قندی ارباب خودم چرنه میخندی بشکن بشکن
بشکن
من نمیشکنم
بشکن
اینجا بشکنم یار گله دار اونجا بشکنم یار گله دار این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار یا حق یا هو
162
با سلام شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش. پرنیان تخیل و تفکر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال.
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 47.
فصل 38. هنگامی که جیمز وبستر در غارهای متروک به خوابی سنگین و بی‌رویا فرو رفته بود و در آن دم که در کنار او جان ورکمن به میلیون‌ها ثروت آینده خودش می‌اندیشید، صحنه کاملا متفاوت با آن دو صحنه در والپارایسو در دفتر شرکت والفرام در کار اجرا بود. دو مدیر آن شرکت یعنی آقایان فینیگان و مورفی روبروی هم در مبل‌های راحتی نشسته بودند و با عصبانیت حال خود را با یک تیغه کاغذبری و پیاده کردن احوالاتشان روی کاغذهای روی میز نشان می‌دادند. فینیگان اعتقاد داشت که 14 روز از همچنان در انتظارند و هنوز خبری به دست نیاوردند، در حالی که باید هیئتی را به سان فرناندس می‌فرستادند تا وبستر از نظر دور نماند و این گونه نتوانند کاری را که ممکن است علیه او دیگر دلالان یا کارگزاران انجام دهند وبستر انجام دهد. او پیمانکار قابل اعتمادی بود، اما تا وقتی که پای طلا به میان نیامده بود. همکار فینیگان اعتقاد داشت بیش از این چه کاری باید میکردند. این شانس غیر مترقبهی بوده که لوپز به آنها تلگراف زده و آنها را در جریان گذاشته. چه مرد خوب و باوفایی بوده این لوپز، و معلوم شده که دین خود را به شرکت وولفرام از یاد نبرده. به نظر می آمد هر خسارتی که وبستر و جان ورکمن جوان ممکن بود از این ماجرا ببرند به واسطه لوپز بوده و آن دیدار کوتاه هتلی آنها. آن دو به شدت عصبانی بودند و دستگاه های تلگراف را از جا کنده بودند، بس که این بر آنور جهان درباره کار آقای وبستر تلگراف زده بودند. آنها اعتقاد داشتند وبستر باید هر نفعی را در هر کجای جهان دنبال می‌کند آنها را در جریان بگذارد. به هر حال اعتقاد داشتند خبر لوپز را باید با حروف مورس دریافت کنند تا خیالشان راحت شود. خبری مبنی بر این که جیمز وبستر زیر نظر است و هرچه به دست آورد قابل استحصال. فصل 39. صدای جیمز وبستر جان را از خواب پراند. صدا می گفت الان شد دوست من، دیگه خوب خوابیدیم، حالا ساعت 11 صبح، خورشید به زودی به نصف نهار میرسه. چند ثانیه ای طول کشید تا جان توانست به خود آید. چشمهایش را مالید و نگاهی به رفیق خود کرد. وبستر گفت اول از نار خوردن شروع کنیم، چون کار سختی در پیش داریم. 8 ساعت وقت لازمه تا کار جدا کردن رگه از سنگو تموم کنیم. هر دو مرد پس از اینکه با خوردن غذا نیروی گرفتند شروع به کار کردند. چکش در دستهای جان سنگینی میکرد و گاهی بازوی خستش در امتداد تنش فرو میفتد، لیکن تماشای تاب و توان زمینکاو خستگی ناپذیر جوان را هم تحریک میکرد و نیروی تازهی به اون میبخشید. ساعتها از پی هم میگذشت و صدای ضربات محکم چکش ها در کوه میپیچید. سرانجام وقتی رگه کاملا از سنگ جدا شد، جیمز وبستر چکش خود را بر زمین انداخت، عرقی را که بر پیشانی جاری بود پاک کرد و پس از آن که مقداری چای ماته نوشید، گنجینه را به جان نشان داد و گفت ما الان اینجا نزدیک به 2000 کیلو طلای خالص داریم که قیمت اون برابر با 1.5 میلیون میشه. هر کدوم از ما 3/4 میلیون، یعنی 750,000 دلار میتونیم برداریم. البته مشروط به اینکه بتونیم اونو به هیچ مانع و گرفتاری تا والپارزو یا حتی جای دورتر از اونجا برسونیم. جان گفت من فکر میکنم قسمت سخت کار انجام شده، نه؟ جیمز وبستر سری تکان داد و در جواب گفت لابد میخوایم بگیم مشکل ترین قسمت کار باقی مونده. حمل 2000 کیلو طلا تا پای قاطرامون که اون پایین جا گذاشتیم اصلا کار آسونی نیست. من برای اون حیوانا علوفه و آب فقط تا 5 روز گذاشتم و هنوز 3 روز وقت داریم، بنابراین باز میتونیم چند ساعتی از وقتمون رو به ادامه بررسی رگه معدنمون بگذرونیم. آقای وبستر ضمن این که حرف میزد هر دو چراغش را روشن کرده بود. یکی از چراغ‌ها را با خود برداشت، دیگری را به دست رفیق جوانش داد و به او اشاره کرد که به دنبالش بیاید. بدین گونه هر دو در دل کوه در پیچ و خم‌های آن دخمه بی سر و ته و به راهنمایی خط رگه معدن بیش رفتند. گاه گاه آقای وبستر به وسیله چکش کوچک زمین‌شناسی خود تکه‌های سنگ کوارتز همراه با طلا را از دیواری سنگی غار جدا می‌کرد و در جیب می‌گذاشت. ناگهان به نظر جان چنین آمد که از دور شعاع نوری را می‌بیند. با نگاهی پرسشگرانه از آقای وبستر پرسید که آن نور چیست. او جواب نداد. نزدیک به 200 متری راه خود را دنبال کرد و با هر قدم که پیشتر می رفت آن روشنایی مشخص‌تر می شد. ناگهان آقای وبستر بازوی جان را گرفت و گفت دقت کن، دقت کن جوانه، این دالانی که به سمت قله کوه می ره از کناری پرتگاه می گذره. اگه شما یه قدم غلط برداری تمام طلای دنیا هم نمی تونه کاری برای نجات شما انجام بده. فقط پا به پا بیاین دنبال من، نه یه ذره این برتر، نه یه ذره اون برتر. همان گونه که آقای وبستر گفته بود کوره راه گام به گام خطرناکتر می شد، ولی خوشبختانه قسمت خطرناک گذرگاه کوتاه بود و ناگهان بی هیچ واسطه‌ای هر دو مرد به روی سکوی سنگی کم وسعتی سر در آوردند که بر یک دیوار سنگی عمودی به ارتفاع 500 متر مشرف بود. آن پایین ته دره پای گردنه سیلابی کف کنان از میان سنگ ها جریان داشت. آقای وبستر و جان ورکمن از بالای آن سکوی کم عرض چشمانداز زیبا و باشکوهی را تماشا می کردند. قله های سرکش رشکوه های آن تا چشم کار می کرد به سمت مغرب کشیده شده و بر زمینه آبی لاجوردی آسمان مشخص بود. زمینکاو پیر دستش را به جلو دراز کرد و گفت اگه ما دوربین داشتیم اقیانوس رو میدیدیم. کوهایی که اون پایه میبینید، من و شما تنهایی دنبال کشف خودمون را افتادیم. در ری که شما این طرف میبینید همونیه که ما همراهمون اونجا جا گذاشتیم. اگه هوا روشن‌تر بود ما هم دوربین داشتیم، میتونستم آمده رفته آدمامون هم حتی بهتون نشون بدم دور و بر چادر دنبالشون کنیم. این که من شما رو به اینجا کشوندم تنها برای تماشای مناظر زیبای طبیعت نبوده، بلکه بیشتر برای این بوده که ایده کلی درباره معدنمون به شما بدم. شما میتونید به این نکته پی ببرید که رگه مورد نظرمون فضایی به طول 10 کیلومتر اشغال کرده و مسلمه که بر مبناش میشه شرکتی برای استخراج طلا تأسیس کرد، اما این مطلب یه محرمانه که فردا باید بهش بپردازیم. فعلا به جز تجدید قوا نباس به فکر چیز دیگه ای باشیم. این کاریه که یه زمینکاو خوب هیچ وقت نباید ازش غافل بشه. و آقای وبستر از میان بسته های خود کتری بسیار کهنه ای را که در آن ماته دم می کردند همراه با مقداری خوراکی بیرون آورد. اینک دیگر جان ورکمن با خوشنودی به کتری ماته نگاه می کرد. غذایی که صرف شد بسیار مختصر بود، ولی به آن حد که به دو رفیق خسته نیروی مورد نیازشان را پس بدهد کفایت می کرد. هر دو پس از این که مدتی استراحت کردند از همان راهی که آمده بودند به سر گنجینه خیش بازگشتند. آنجا کار تازه‌ای انتظارشان را می‌کشید. آقای وبستر بقچه بزرگی را که محتوی تعداد زیادی طناب و پتوهای پشمی بود باز کرد و پس از این که پتوها را به شکل تکیه‌های چهارگوش برید، قطعات سنگ طلا را که قبلا از رگه جدا کرده بودند در آنها گذاشت. وقتی می‌دید در هر تکه‌ای از آن پتوها به وزن کافی سنگ طلا گذاشته است، آن را محکم با طناب می‌بست، طوری که بسته کوچکی درست می‌شد و تازه هر یک از آن بسته‌ها با وجود حجم کمی که داشتند نزدیک به 50 کیلو وزنش شده بود. این کاری طولانی و پرزحمت بود، چون جمعاً 80 بسته می‌شد. از این کار سخت‌تر و پردردسرتر حمل این بسته‌ها تا جلوی مدخل قسمتی بود که به یک لوله بخاری عمودی شبیه بود و از آنجا می‌توانستند به گذرگاه تنگی دست بیابند که از آن بالا آمده بودند. بنابراین هر یک از آن دو مرد بسته‌ای را به پشت گرفتند و آمد و رفت‌ها برای حمل و نقل بسته‌ها آغاز شد. 40 بار رفت و آمد در راهی پرسنگ‌ریزه و ناهموار که قهرن میبایست 60 ساعت طول بکشد. بدین گونه گنجینه بسته بسته تا رأس آن صخره سنگ آورده شد و از آنجا با تناب پایین داده شد. گرچه جان ورکمن جوانتر و نیرومندتر از رفیقش بود، ولی گاهی حس میکرد که از فرط خستگی از پا در آمده. تنها تماشای تاب و توان فوق‌العاده جیمز وبستر به او نیرو میداد و مجبورش میکرد بر خستگی خود چیره شود. خود زمینکاو پیر هم بیان از خسته شده بود. سرانجام وقتی آخرین بسته هم شد، خود را به روی زمین انداخت و به خوابی سنگین فرو رفت. جان هم بلافاصله از او تقلید کرد. با چنان لذتی به روی یک تخت سنگ دراز کشید انگار در بستر پر قولمی دست. دیگر پتویی هم باقی نمانده بود، چون همه را بریده و صرف حمل کالاها کرده بودند. پس از 2 ساعت خواب اول آقای وبستر بیدار شد و گفت:
اما دیگه بریم پیش قاطرامون، امروز روز پنجمون، ایبرانی غذا میخوان.
بنابراین کوره راه بازگشت را در پیش گرفتند و مالهای خود را همانجا که گذاشته بودند بازیافتند. آقای وبستر فوراً مقدار علوفه‌ای را که باقی مانده بود بین قاطرهای گرسنه تقسیم کرد و برایشان در گودی تخت سنگی به مقدار کافی آب ریخت. پس از فراغت از این کارها 80 بسته طلا را به مدخل گردن حمل کردند و آنجا به شکل توده ای انبوه در پناه چادری قرار دادند. آقای وبستر گفت:
خب جوان، کارمون تموم شد. حالا تنها کاری که داریم اینه که شر این دینامیت را از سر خودمون دفع کنیم.
این را گفت و به کمک جان اندک ذخیره فشنگی را که با خود داشتند به روی یک برآمدگی سنگی برد و در فضای بازی گذاشت. آنگاه کبریتی روشن کرد و به فتیل زد و خود با رفیقش نزد قاطرها بازگشت و هر دو پشت تخت سنگی پناه گرفتند. 3 دقیقه بعد غرش خفه انفجار بین گردنه های کوه تنین انداخت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.